أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بررسی نقد علامه خفری بر مبنای مشاه رسیدن به این قسمت فرمایش ایشون که فرموده بودن: فعلا تقدیر انحصار العلم المقدم فی فیضان الصبر المنکشفه لازم ان لا یکون للذات علم کمالی ذاتی غیر تابع للتأثیر، که فرمود علم واجب به اشیا بدون این صبر نیست. اگر این صبر علمی نباشد، واجب به اشیا علم ندارد. اگر این صبر محقق شد، واجب به اشیا علم پیدا می کند. انحصار علم مقدم در فیضان صبر منکشفه، این رو الان مرحوم صدر المتعلین میخوان جواب بدن. میفرماین: و اما قوله فعلا تقدیر انحصار علم المقدم، این علم بر ایجاد، فی فیضان صبر المنکشفه، و اگه و غیر از این علمی نباشد، لازم میاد لازم ان لا یکون لذات باری تعالی علم هو کمال ذاتی برای او. فرمود این حرف ایشان فلیس به وارد علیهم، این حرف بر حکمای مشا وارد نیست. چرا؟ اذ لا ینحصر علم تعالی عندهم فی هذه الصور المتأخره عن الذات، چون حکمای مشا قائل به صور مرتسمه هستن، اما اونا علم حق تعالی را در ایجاد منحصر به این نمیدونن. این جور نیست که اونا علمی که عین ذات باشه را قبول نداشته باشن. این وارد بر حکمای مشا نیست. از لا ینحصر علم تعالی عند حکمای مشا فی هذه صوری، که این صور مرتسمه متأخرت عن الذات است. بعد می فرماد: الا ترا الى قول الشیخ فی اول الفصل المعقود فی بیان نسبت المعقولات الیه تعالی من فصول الالهیات شفا. مگر شما کلمات ابن سینا را ندیدید؟ اونجا که ابن سینا در همون در اول فصلی که در بیان نسبت معقولات به حق تعالی بیان کردن، یعنی فصل هفتم از مقاله هشتم الهیات شفا، اونجا ایشون چه می‌فرمایند؟ فرمایش ابن سینا اینه، می‌فرماید: یجب ان یعلم انه اذا قیل عقل للاول تعالی قیل على المعنى البسيط الذي عرفته في الكتاب في كتاب النفس. در کتاب نفس یک عقل بسیط اثبات کردند که اون عقل بسیط خلاق علوم تفصیلی است. می‌فرماد ضرورت دارد دانستن این مطلب وقتی که گفته می‌شود عقل برای اول تعالی، اون عقل به همون معنای بسیطی است که در کتاب نفس شناخته شده، یعنی اون عقل بسیطی که خلاق علوم تفصیلی است. و انه لیس فیه اختلاف الصور صور مترتبت متخالفه، در این عقل، در این عقل بسیط که خلاق علوم تفصیلی است، هیچ گونه اختلاف صور و تکسر، اختلاف صوری که مترتب باشد متخالف باشد، در اونجا نیست. کما یکون فی نفس، اون چی که در اونجا در نفس این صور مترتبه متخالفه هست، اما در عقل، در عقل بسیط اینها اونجا نیست. علل معنى الذي مذا فی کتاب نفس، که در الهیات شفا می‌فرماید در کتاب نفس قبلا این بحث مطرح شد. فهو لذالک یعقل الاشیاء دفعتا واقعتا، این عقل فعال، عقل بسیط همونی است که حق تعالی اشیاء را تعقل می‌کند. فهو لذالک، با یعنی این عقلی که عقل بسیط، یعقل الاشیاء دفعتا واقعتا من غیر ان یتکسر بها فی جوهره. حق تعالی اشیاء را تعقل میکنن، این که میفرماد دفعتا واحدتا، این دفعه نه دفعه در مقابل تدریج باشه که در از آن ماست، این دفعتا واحده یعنی بدون تکسر، بدون تعدد، بدون اینکه در اونجا کثرتی را پیدا کنه. یعقل الاشیاء دفعتا واحدتا من غیر ان یتکسر واجب به این اشیاء، در عقل بسیط با این که تعقل اشیاء هست اما تکسری در عقل را پیدا نمی کنه. اشیاء متکسرن، متعددن، اما تعقل اونا به نحو بسیط هست، به طوری که در عقل بسیط صور گوناگونی دیگه ایجاد نمی شود. فهو لذالک یعقل الاشیاء دفعتا واحدتا من غیر ان یتکسر واجب، و اون عقل بها به وسیله این اشیاء فی جوهری، در جوهر عقل بسیط تکسر پیدا نمی شود. او یتصور فی حقیقت ذاتی به صوره ها، نه این اشیاء کثیر اجزای واجبن، نه حال در واجبن، نه مقوم واجبن، نه قائم به واجب، هیچ کدوم از اینا نیست. لذا می فرماد من غیر ان یتکسر بها فی جوهره، یا بخواد او یتصور فی حقیقت ذاته به صوره ها، نه اجزای واجبن، نه حال در واجبن، و نه مقوم واجب، هیچ کدوم از اینها نیست، چون اون عقل بسیط بساطتش اقتضای هیچ یکی از اینها رو ندارد، بساطتش محفوظ است و این اشیاء متکثر را تعقل می کند. این تعقل اجزای ذات واجب نیست، ذات واجب محل حلول اینها نیست و مقوم واجب هم نیستن که واجب قوامش به اینها باشه. پس اون عقلی که صور علمیهی که پس اون صور علمیهی که مشا میگوید و او را جدا خارج از ذات میداند و مقوم ذات میداند، با این عقل بسیطی که الان اینجا میفرماد، این دو چیز است. میخواد بفرماد که حکمای مشا همه چیز را منحصر فقط در اون صور نکردن، این عقل بسیطی که عین ذات است، این را هم اینا اعتراف بش دارن. من غیر ان یتکسر بها فی جوهره او یتصور فی حقیقت ذاتی به صور، اینها نیست. چگونه است؟ بل یفیز و انه تعالی صور و حل معقوله، این صور معقوله از او افاضه می شود. و هو اون علم بسیط، عقل بسیط، اولا به ان یکون عقلا من تلک صور الفائزت ان عقلیتی، اون در یه مرحله بالاتری است که این ذات است، و اون اولاست به این که بن یکون عقلا من تلک صور الفائزه از عقلیتش باشه. ولأنه حتی آلا یعقل و ذاته، این مراتب رو نظر داشته باشید، لأنه تعالی حتی آلا یعقل و ذاته، ذات خودش رو تعقل میکنه، و ذات او که علت همه اشیاست، و این ذاتی که و انها مبدع و کل شیئن، چون ذات او علت است و او علت را تعقل می کند و علم به او دارد و علم به علت علم به معلول هست، از این ناحیه فیعقل و من ذاتی کل شیء را. این که بارهاشون فرمودن این مراحل رو باید دقیقا مرزبندی شده در ذهن داشت که یعقل و ذاته علم به خودش داره، خودش رو تعقل میکنه، اون ذاتی که مبدع و علت هم است، چون علم به ذات علم به معلول هست به همه چیز علم داره. انتا
اولا باید یکون احلا میتر کسوات رو بشنم، احلا میتر کسوات یعنی آقل هم
و هو یعنی اون علم بسیط، اولا و ان یکون عقلا من تلک الصور الفائزن، عقلیتی که متکثرند و صور گوناگونند، اون در مقام بساطت خودش اولاست نسبت به اینا که بخواد عقل و ان یکون عقلا من تلک الصور بوده باشه. انتا فرمایش ابن سینا، حالا مرحوم صدر المتعالی میفرماند فقوله، سه تا جمله ابن سینا رو در این عبارت میخوان بفرماند که اینها صراحت دارد در اون علم اجمالی هست. فقوله اذا قیل للاول عقلون قیل علی المعنى الفسید یک، و قوله و هو اولا بان یکون عقلا من تلک الصور دو، که این عقل مسید اولاست از اون، یعنی دو تا علم است، یک علمی که این ذات است، یک این صور مرتسمه، این دو. فیعقل من ذاتی کل شیئن، این سه می فرماد کلها تصریحاتون و تنبیهاتون علال علم الاجمالی الکمالی و العقل مسید. اینجور نیست که او کمای مشا منحصر کرده باشند علم حق تعالی را بین، بلکه همه اینها صراحت دارد و تنبؤ میدهد بر علم اجمالی کمالی و عقل بسیط. مطلبی که دیشب اشاره شد و آن این بود که الان در حکمت وقتی که میگویم علم اجمالی، همونطوری که حالا تو فصلهای بعد تو نظر مرحوم صدر المتعالیین و حکمت متعالیه درباره علم حق تعالی که بیان میکنن علم اجمالی حق تعالی این کشف تفصیلی اوست، این بس دیشب اشاره شد که بین علم اجمالی در حکمت و علم اجمالی در اصول و فقه گویا این که این اشتراک لفظی باشد، به خاطر اینکه تفاوت زیادی که داره. در فقه و اصول اونجا وقتی که میگن علم اجمالی، اونجا علم اجمالی است که در کنارش حتما یک شکی وجود دارد. بیان مطلب این است که در اصول خونده ایم که مثلا فرض کنید دو تا ظرف در یک جای قرار دارد، دو تا ظرف مثلا آب در یک جا قرار داره، بعد قطره مثلا خون و مانند اون میدانیم که افتاده، یقین داریم که در یکی از این دو ظرف افتاده، ظرف سومی وجود نداره، شک در این که در این افتاده یا نه، یقین داریم که قطره نجاست در یکی از این دو ظرف ریخته شده و نمیدونیم در اینه یا اون. هر یک از اینا رو که ما نگاه میکنیم میبینیم یک یقین است و یک شک. یقین داریم که یکی از این دو تا نجس شده و شک داریم که اینه یا اون. هر یک از اینا رو نگاه کنیم که الان علم اجمالی به این که در این افتاده باشد داریم. چرا علم اجمالی اینجاست؟ برای اینکه یک شک رو همراهی میکنه. در اون دومی هم علم اجمالی داریم که این الان نجس شده باشه، علم اجمالی از اون جهت که چون یک شک رو همراهی میکنه. در اصول وقتی که میگن علم اجمالی، برای اینکه یک شکی به دنبش کسبیده اون راه نمیکنه، با او هست. اگر اون شک نبود میشد یقین دیگه. اما در فلسفه و حکمت الان این نیست. وقتی که میگیم ذات اقدس اله علم اجمالی دارد، نه اینکه شک رو همراهی میکنه. علم اجمالی از دیدگاه حکیم وقتی که میگه او علم اجمالی، اجمال یعنی بساطت، بساطت یک واقعیت نوری شهودی است. وقتی که میگن اجمال این بساطت، و این بساطت یک واقعیت نوری شهودی است که کثرت را در او را نیست، چه این که جهل و شک را در حریم او مجالی است. اینا جزء مباحث یعنی اصول مسائل باید در نظر داشته باشید. میگیم علم اجمالی حق تعالی، همین که میگن علم اجمالی یعنی علم بسیط، یک بساطتی است که نه کثرت در اونجا راه دارد، نه تعدد در اونجا راه دارد، و نه اون جهل و شکی که در بحث اصولی داریم در حریم اونجاست. اجمال یعنی بساطت، علم اجمالی علم بسیط. ایشون می‌فرماد این حرفات صراحت در این دارد بر علم اجمالی کمالی حق تعالی. این قید کمالی رو ما بردن شاید به خاطر این باشد که این یک تمیزی باشه با علم اجمالی جای دیگه. علم اجمالی کمالی علم بسیط، و عقل بسیط هم باز قید همین است. یعنی علم اجمالی یک چیزی نیست که عقل بسیط چیز دیگه باشه. پس برای حق تعالی این علم اجمالی هست. وقتی که میگیم علم اجمالی، نه دیگه این صور متعدد در او را داشته باشه، یک صور مرتسمه به تعبیر آقایون است که برای حق تعالی است که در ذات او راه ندارد، به تعبیرشون خارج از ذاتشه، و همینه که نیست. اون عقل بسیط رو که همه آقایون اعتراف کرده نمیست نافر بوده، دیگران هم فرمود. مرحوم صدرالمتعالین الان در ذیل این یک جمله ایشون دارند، می فرمان به این که تسری در این است، لکن معرفت و هذا العقل البسیط فی غایت صعوبت. این که ما بگیم علم بسیط رو، عقل بسیط رو بفهمیم این چگونه عقلیست، چگونه علمیست، این در قاویت صعوبت و سختیست. این کار آسانی نیست. توفیق رفیقیست و هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرگس ندهندش، بر فراز راست هر تن چیر نیست، تومه هر مرغه که انجیر نیست. فهم علم بسیط به این معنا فرماد نیست که در اختیار هر کسی قرار بگیره، کار آسانی نیست. لکن معرفت هذا العقل البسیط فی غایت الصعوبه، و ان ظنی بل یقینی انه لم یتیسر فهمه الا وجهی لعهد من هاولا المشهورین بالفضل بالبرام. شما کنید گمانم این است، بلکه اصلا یقینم این است که این مطلب چیزی نیست که این آقایانی که مشهور به فضلند و خلاصه تو وادی مسائل فلسفی نام و نشانی دارن اصلا برای اینا میسر شده باشه. خیلی وقتا ما یه حرفایی رو میزنم و نمیفهمیم یعنی چی. حرفایی رو میزنن تو گفتارشون، بله عقل بسیط، حالا ایشون حتی دارن به خود ابن سینا هم کنایه میزنن، حالا ایشون دارن که عقل بسیط رو میفرمان تر میکنن، بله برای حق تعالی هست، اما به حق مطلب نرسیدن. برای اینکه نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ سرخیز نشانی دارد، اگر این آقایون به اون مقضای این مطلب رسیده بودن، خب این میبایستی در مبانی اونها خودشون نشون میداد، اونجور که در حکمت متعالیه نشون داده خودشون. و ان الظنی بل یقینی انه لم یتیسر فهمه فهم این عقل بسیط و علم اجمالی علا وجهی لعهد من هؤلاء المشهورین بالفضل و البراءه، با اینکه ما ادعاهم لاثباته، اینا ادعاشون از عقل بسیط اثبات کردن، بله حرف رو زدن اما به حق مطلب نرسیدن، به جهت اینکه بدون قاعده بسیط الحقیقه این مطلب حل نمی شود. تا بسیط الحقیقه برای کسی جا نیفته، هضم نکنه، بدون قاعده بسیط الحقیقه اینها شدنی نیست، فهمیدنی نیست. کسانی که به قاعده بسیط الحقیقه نرسیدن، عقل بسیط رو هم نمیتونن بفهمن که چیست، معرفت به این پیدا کنن. و بسیط الحقیقه قبلا مطرح شد که بر اساس اصولی استوار است، یک اصل اصالت وجود بود، تشکیک وجود بود، و اصولی که قاعده بسیط الحقیقه بر او استوار بود. حضرات آقایان مشاق اگر به عمق این قاعده پی می بردند، به لوازم اون در سایر مسائل می بایستی ملتزم بودن. اگر مشاق به عمق این عقل بسیط پی می بردن که لازمه اون پی بردن به قاعده بسیط الحقیقه بود، اینا می بایستی به لوازم اینها در سایر مسائل ملتزم بودن، با اون که نیستن. مثلا اگر برای اونا قاعده بسیط الحقیقه حل می شد، در الهیات اینها برهان صدیقین را محور قرار می دادن. در بحث علم واجب، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را مطرح می کردند. و اینها دیگه اگر براشون عقل بسیط حل شده بود، نمی اومدن روی صرف و شیء فاراوی در بحث اثبات واجب منور بدن، اونجا بسیط الحقیقه رو مطرح می کردن و مسائل دیگه. لذایشون فرماد ما ادعا احمل اثباتی، ولی من گمانم بلکه یقینم این است که اینها به این مطلب، به جان مطلب نرسیدن. کما سنشیر و الیه انشاءالله تعالی بدن اینا روشون بیشتر بیان میکنن. خب فهازهی جملتون من اقوال القادهین فی تقریر صور المعقولات فی ذاتهی تعالی. خب تا اینجا در این فصل ما خلاصه ای از اقوال کسانی که قدحی در تقریر صور معقوله در ذات مشائین داشتن رو نقل کردیم. منتها ما فقط اینجور نبود که ناقل باشیم، فقط بگیم این گفت اون این گفت، این که کار تحقیقی نیست. خب کتاباشون بود، ما میرفتیم میخوندیم، نیاز نبود ما اینجا نقل کنیم. میفرماد ما اینا رو نقل کردیم. ما اما سنع لنا من الدعف والالتیام والنقض والابرام، ما اینا رو نقل کردیم. خب اولا مستظر دیگه، یادتون هست که ابن جناب صدر المتعالیین در بحث علم واجب در یک فصل ایشون مبنای حکمای مشا رو نقل کرد، گفت حرفشون اینه، بعد تفسیر داد، توضیح داد، گفت اینا حرفشون با این توضیح اینه. اون گفت وارد اقوال این آقایون شدن در قد. ایشون میگه ما وارد شدیم از اول از حرف ابوالبرکات بغدادی و دیگران و دیگران تا رسیدیم به حرف علامه خبری، و تو بین این اقوال که نقل کردیم خب به قول جناب محقق طوسی ما اهمیت بیشتر دادیم، اگرچه نقدهای پنجگانه محقق طوسی غیر از حرفای شیخ اشراق نبود، این حرفایشون هم داشت، ولی ما از این جهتی اهمیت دادیم. ما اومدیم این حرفا رو نقل کردیم، همین حرفا رو باز کردیم، بعد تا اونجا که ممکن بود اومدیم از حکمت مشاء دفاع کردیم، نه صرفا یه دفاع، یعنی نیومدیم ما بگیم که پس ما هم که با امام مشروع در این جهت مخالفیم، حالا که حرف دیگران را نقل کردیم مثلا تو آب گلالود ما هم یه ماهی بگیریم، نه، ما اومدیم خیلی با طمأنینه، با قداست، با این آقایی اومدیم از حکمای مشروع دفاع کردیم در مقابل اون حرفا بر اساس حکمت مشروع. گفتیم این حرف شما، این نقد شما بر حکمای مشا با مبانی حکمای مشا هماهنگ نیست. ما اومدیم اون چه که میشد دفع کردیم، این جوابهایی که داده بودن اینا را یه خورده التیام دادیم، نقض و ابرام ها وارد کردیم و تا پایان این پس این کار انجام دادیم. حالا این قول اونها و این دفع اونها و این نقل ما حالا که اینجا تمام شد، از فصل آینده میایم وارد مبانی حکمت متعالیه میشیم در این موضوع، میگیم که حالا خودمون چه نقدی بر حکمای مشا داریم، آیا این حرف حکمای مشا 100% مورد قبول ماست یا نه ما هم نقد داریم، منتها نقدی که دیگران داشتن حرفی بود، حالا ما ببینیم از چه جهت با این موافقیم، از چه جهت با این مخالفیم. این بستر بعد فصل آینده. والحمدلله رب العالمین.